زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه بیننده های عزیز و نازنینمون، شنونده های بسیار گران قدرمون. اولین روز فصل زمستانتون به خیر باشه انشاءالله، و انشاءالله دل و جانتون بهاری و سبز. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم در آغازین روز هفته و در محضر قرآن کریم و در محضر حاجی آبدینی عزیز و نازنین و بزرگوار. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید حاجی آبدینی.
سلام علیکم، هم خدمت از دالی، هم خدمت همه بینندگان و نوندگان عزیز. در روزی که باران رحمت الهی و بعضی جاها هم برف میباره، الحمدلله انشالله خدای سبحان از این رحمت نازلش ما رو همین رحمت فرا بگیره که از مواقع استجابت دعاست. لذا یادمون نره که هم بعد از ظهر است و بعد از نماز است و هم موقع باران رحمت هست، اینها اسباب مختلفی برای اجابت دعاست انشالله خدای سبحان. همه حاجات مؤمنین رو که در این پیامک هاشون خیلی حاجات رو ذکر میکنن، حاجات مختلفی دارن، دویون دارند، گاهی بعضی ها کسالت ها و مریضی ها دارند، بعضی ها برای نزدیکانشون، انشالله خدای سبحان به برکت این رحمتش، به برکت این رحمت نازلش همه رو شامل رحمت خودش بگرداند و حاجاتشون رو روا کنه
انشالله. و در رأس حاجات و خواسته هامون انشالله دعا برای سلامتی و ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. خیلی خوشحالیم همراه شما هستیم و در کنار شما. امروز هم نکات لطیف قصه حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام رو حاجی آبدینی برای ما خواهند گفت که با دل و جان میشنویم و خدمتون هستیم. خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حازم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله که خدای سبحان توفیق بده به هممون که این نظام اسلامی رو به عنوان زمین ساز ظهور یاری و پشتیبانی کنیم و ما هم جزو یاران و سرداران حضرت انشالله قلمداد بشیم
انشالله.
در محضر آیات 67 به بعد سوره مبارک یوسف علیه السلام بودیم که در این آیات بسم الله الرحمن الرحیم و قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد و ادخلوا من ابواب متفرقه و ما اغنی عنکم من الله من شیء ان الحکم الا لله علیه توکلت و علیه فلیتوکل المتوکلون. که بحث عمده این آیه شریفه رو جلسه گذشته فرازهای مختلفش رو داشتیم. اما
چشم زخم اشاره کرده بودید که طلبمون باشه انشالله رو توضیح بدید.
بیه مختصر انشالله امروز در محضر شما باشیم این بحث رو. باز هم یه نکته اول که عرض میکنم این است که وادخلوا من ابواب متفرقه، از راه‌های مختلف وارد بشید. این وادخلوا من ابواب متفرقه همین معنای اولیش مراده که از درهای مختلف وارد بشید، تقسیم بشید که با هم دیده نشید، یک جا به عنوان بالاخره 11 برادری که اینها الحمدلله از جهت ظاهری اینها رشید بودن، زیبا بودن، بهره داشتن از زیبایی هایی که یوسف سلام الله علیه در اوجش بود، اینها هم بهره هایش رو داشتن. چون جلسه قبل عرض کردیم اینا دفعه قبل کاروانی رفته بودن، تو چش نبودن، اما این دفعه با هم داشتن میرفتن و کسی دیگری نبود، ممکن بود جلب توجه بشه. یه نگاه دیگر هم این است که وادخلوا من ابواب متفرقه به این ناظر باشد، که اینم مطلبی است که در بعضی از تفاسیر هم بهش توجه شده که برای رسیدن به حاجات هیچ موقع یک راه رو فقط انتخاب نکنید. ابواب متفرقه ای رو، و فکر نکنید هر چیزی فقط یک راه داره. خدای سبحان اسباب مختلفی رو برای رسیدن به نتیجه قرار داده.
متمرکز نشیم روی راه،
بله دیگه، یه راه رو بریم جلو و از استفاده بکنیم، نه اینکه پخش باشیم همیشه، اما فکر نکنیم فقط هر چیزی یه راه داره که اگر این راه دیدیم نمیشه ناامید بشیم. دقت کنید خیلی زیبا خوده این نکته، اگر دقت بشه خیلی زیباست که اگر انسان فکر کرد هر چیزی یک راه فقط داره، وقتی از این راه رفتید نتیجه نمیگیره دیگه ناامید میشه، اما اگر بداند که ابواب متفرقه خدای سبحان برای هر کاری قرار داده، اون راهی که به نظر ما رسیده الان و رفتیم، این ممکنه یه اسبابی براش فراهم نباشه یا یه موانعی براش موجود باشه که این به نتیجه نرسه، اما دلیل بر این نیستش که این راه اصلا به نتیجه نرسه، این نتیجه برای ما محقق نشه، راه دیگری برای به نتیجه رسیدن این امکان پذیر است. این نگاه اگر ایجاد بشه به خصوص تو عرصه علم،
بله
تو عرصه علم اگر باور کنیم راهی که ما باید بریم فقط اون راه رفته است که دیگران رفتن، فقط اگر این رو باور کنیم که اون راهه، همیشه ما عقبیم. اما اگر باور کردیم که این محقق هم هست، خیلی جاها تو علم هم ثابت شده، مثلا شما یه مسئله حساب رو وقتی یا جبر رو دارید حل میکنید، میبینید یه راه هست گاهی دو صفحه طول میکشه تا به نتیجه برسه،
بله.
همین این راه دیگری داره گاهی با دو خط حل میشه،
راه حل دیگری داره.
تو نظام تکوین و وجود هم همین جوری است. برای رسیدن مثلا از اینجا شما میخواید برید به اونجا، یه راه در حقیقت این است که مثلا از این شهر میرید به اونجا، یه راه این است که از این مثلا یه مسیر دیگه هم هست که مثلا میرید که تا به حال امتحان نکردید، اینم یه راهه، اینم یه مسیره، مسیرهای مختلفی است بین دو نقطه گاهی برای رسیدن، میلیون ها و میلیون ها راه ممکنه وجود داشته باشه، هرچند ممکنه بعضیش نزدیکتر و بعضیش دورتر باشه. اما ممکنه اونی که دورتره راحت تر بشه رفت، سرعت بیشتری بشه رفت، اونی که نزدیکتره ممکنه موانعش بیشتر باشه. همیشه یک راه رو برای رسیدن نگاه نکنیم که فقط یک راهه، استفاده بکنیم از تجربه دیگران، حواسمون به تجربه دیگران باشه، اما تنها یک راه رو نبینیم. لذا گاهی برای اینکه توی نظام علمی به اصطلاح یک حصر ایجاد کنن که کسان دیگری نتونن بهش دست پیدا بکنن، یک اشیایی رو و عناصری رو درون این ترکیب ها قرار میدن که نقشی نداره، او رو قرار میدن، یه خونسا کننده هم براش قرار میدن
که فقط حواسو پرت،
فقط حواسو پرت بشه، از راه منحرش نره، نگن اینقدر امکان پذیر راحت باشه،
یعنی الکی شلوغش
میکنن. گاهی ببینید اینا تو نظام علمی گاهی کسانی که میخوان انحصار اون سرمایه رو برای خودشون حفظ بکنن این کار. لذا ما اگر یه خورده از دورتر بیم دوباره به مسئله نگاه بکنیم، نقش هر کدوم از اینها رو بخوایم، خیلی وقتا نقشا خونسا کننده است، فقط همینه، بیش از این نقشی نداره که همین رو حذف کنیم باز میبینیم راه با یه راه ساده. اگر تو نگاه های مختلف، چه تو اخلاق مثلا، میگن تو نظام اخلاقی راه معرفت نفس یه راه نزدیکتریست، هرچند در حقیقت خیلی مراقبت زیادتری میخواد، اما اینم یه راهه که راه نزدیکتریست. تو نظام اعتقادات، تو نظام اعمال انسان، همه اینها رو باید حواسمون باشه، گاهی خدای سبحان بعضی از اعمال رو میانبر قرار داده برای رسیدن به هدف. ببینید اینا تو روایات گاهی ذکر شده، گاهی تو نظام علمی همینجوره. اگر پس راه ها رو منحصر نبینیم به اینا هم که این رو فرموده، هم میتونه اون نگاه باشد که از ابواب متفرق وارد بشید، از راه واحد فقط وارد نشید. یک همی که میخواید برسید به اون نتیجهی که میخواید، فقط یک راه رو امتحان نکنید، از راه‌های مختلف حواستون باشه که این ورود رو پیدا بکنید.
خیلی وقتا خودمون رو محدود می‌کنیم،
خودمون رو محدود
فقط کرد. برای رسیدن به اون هدف به یک راه،
و باعث چی میشه؟ وقتی مانع ایجاد میشه
احساس می‌کنه به بن‌بست رسیدیم.
خیلی از بن‌بست مال این است که آدم فقط همین راه رو دیده، غیر از اینو اصلا احتمالم نداده. تو خیلی از مسائل زندگی اینجوری است که آدم احساس اینو که کرد، بعد موانع ایجاد میشه، بعد احساس یأس میکنه و احساس بوم. این خیلی نگاه خوبی است که حواسون باشه، خدا سنتش بر این است که راه‌های مختلفی رو قرار داده برای رسیدن. لذا میبینید که افراد مختلف رو خدا براشون گاهی راه‌های مختلف قرار داده و برای جذبشون. البته صراط مستقیم واحد است، اما راههایی که به صراط مستقیم میرسه میتونه متفسر باشه تا به این صراط مستقیم برسن. از راههای فرعی مختلفی انسان به این صراط واحد مستقیم الهی که اون حقیقت ولایت است و حقیقت نبوت است، اون راه واحده. اما از راههای مختلفی، یکی از راه سخاوت جذب میشه، یکی از راه مثلا رحمت جذب میشه، یکی هر کسی از یه راهی جذب این صراط میشه. وقتی افتاد تو صراط، البته اون موقع
دیگه شاهراه دیگه.
شاهراه میشه. ببینید این نگاه خودش قابل تفکره. انسان‌های بدبین معمولاً از ابتدا منفی بافی می‌کنن و به سرعت ناامیدی رو به خودشون و دیگران تزریق می‌کنن که ببین نمیشه، امکان نداره. لذا ما تو نظام علمی این باور رو داریم که نظام علمی راه‌های میانبر دارد، که اگر انسان به خصوص با اون نگاه الهی وارد بشه، با تقوای الهی، خدای سبحان گفته من مخرج و فرج قرار میدم، راه میانبر نشونتون میدم، برید جلو، نظام علم رو به کار بگیریم، با تمام توجه هم بریم. اما راه رو منحصر ندونیم که دنبال همون راهی که تا به حال فقط رفتن آدم بره، اونم توجه داشته باشه، قواعد اون رو هم به دست بیاره، اون رو هم به عنوان علم نگاه داشته باشه، اما احساس نکنه تنها راه این راهی است که اینقدر دور زده شده تا اونجا رفته. گاهی در حقیقت راههای میانبری در کار است که به سرعت انسان رو میتونه به قله برساند. این یه نگاه که خودش یه بینشه. لا تدخلو من باب واحد و تدخلو من ابواب متفرقه. این خیلی تو جهات ما جای باز شدن داره. یعنی همین بحث اگر گسترش پیدا بکنه، راهکار زیادی در هر نظام فکری ایجاد میکند که انسان را از یک حالت در حقیقت یأس، ناامیدی، یا اینکه دنبال روی فقط توی این نظام فکر کنه حتما همیشه دیگه ما هر چه جلو بریم اون دو قدم جلوتر از ماست، دیگه اون داره میره. نه، اینجوری
یا
نیست.
یا بسته بودن و جمود فکرش،
جمود فکری. بله. و اینکه اصلا نگاه اون نامتناهی بودن تجلیات الهی رو آدم ندیده اینجوری. وقتی که اون نامتناهی بودن تجلیات الهی رو دید، میفهمه که خیلی راههای الان تو فیزیک دارن میگن که تا به حال ما به عنوان یه فرضیه، تا به حال در حقیقت فکر میکردن راه مثلا بین دو نقطه مثلا نزدیکترین راه همین خط مستقیمه. الان میگن نه، غیر از اینم راه هست، عوالم گاهی به صورت موازی هستن، بعدها غیر به عنوان فرضیه است. راههای دیگه گاهی بین اون دو خطی که مستقیم بود مثلا و 100 کیلومتر بینشون فاصله بود، راه موازی دیگری در کار است که به لحاظ ابعاد از راه دیگری است که انحنای عالمه. اونا میگن ابعاد تو لذا از این راه به اون راه میتونن خلاصه با 5 کیلومتر 6 کیلومتر
یه راه میانبر در واقع.
اینا راههای میانبری است که با شناخت ابعاد عالم، اینا ادعاشون این است که میتونه. خب اینا تو همه چیز هست، تو نظام‌های فکری هست، تو نظام. اینا خیلی جالبه به نظرم میرسه که حواسمون جوان‌های متفکر ما این نگاه رو تو نظام‌های علمیشون، تو تکنولوژی حتی، یعنی هم فناوری هم تکنولوژی هم خلاص نظام علمی، تئوری پردازی، تو تمام اینها باید حواسشون باشه که امکان پذیره. خب اینو اینا به عنوان یه نکته. نکته دیگری که از جلسه قبل همین مانده بود در رابطه با بحث چشم زخم بود، که آیا این که یعقوب سلام الله علیه اینجا فرمود که از ابواب متفرق وارد بشید و بعدش هم فرمود و ما اغنی انکم من الله من شی، هر چند شما اینو رعایت کنید که رجوع به اسباب، رعایت اسباب، اما این شما رو از خدا بی نیاز نمی کنه، چون خدا هم سبب رو قرار داده، هم اینکه اسباب دیگری رو قرار داده که حاکم بر اینا هستن. یعنی این رو تعبیر خیلی زیبایی است که هم اسباب رو خدا قرار داده، هم اسباب حاکم بر این اسباب رو قرار داده. دوتا جال خیلی جال بله. و ما اغنی انکم من الله منشه. عرض کردیم که چشم زخم رو اگر ما توی نگاه بالاتر ببریم، اثر چشم منحصر به چشم زخم نیست. چشم زخم یه جنبه منفیشه، اثر چشم میتونه با چشم تایید کننده باشه، یعنی همیشه ضرب زننده نیست، همیشه آسیب زننده نیست،
هم مثبت داره
هم مثبت داره هم منفی. یه قوه است تو وجود انسان ها که این قوه راه‌های گسترش و تقویت داره، چه در جانب مثبتش چه در جانب منفیش. اگر انسانی تو نگاهش به هستی مثبت بین بشه، بله. یعنی وقتی که میرسه به جای این که موانع وقتی جلوش میان این موانع رو ببینه و بزرگ کنه تو وجودش و با خودش کلنجار بره، نه، اون مثبت ها رو نگاه بکنه، این چشم مثبت بین تقویت کننده و حرکت دهنده میشه. در رأس مثبت بینا انبیا هستن، در رأس کسانی که انرژی مثبت میدن تو عالم به هستی و تأثیر، که با چشمشون هدایتگری ایجاد میکردن برای دیگران، تایید میکردن، افق میگشودن برای به اصطلاح اذهان و افکار مردم و برای مردم. اینم چشمه.
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟
این واقعیته. یعنی یک نگاه و نظر اونها
زندگی
که نظرت رحیمه است، یک نگاه رحیمانه است، که این نظره رحیمانه و رحیمی خیلی اثر داره. ما نیاییم همیشه تو همین نگاه هم چشم زخم رو آنچنان برای خودمون بزرگ بکنیم که از آثار نگاه مثبت غفلت کنیم، تو همینش هم بدبینانه نگاه کنیم. و متاسفانه زود ذهن‌ها به این سمت گرایش پیدا میکنه، از اون جهت که خدای سبحان هم دست رو باز گذاشته و اون رو غالب هم قرار داده از باب سبقت رحمت بر غضب و اون رو خیلی تاثیرگذار قرار داده، کمتر بهره‌مند میکنیم خودمون رو، هم خودمون تو مسیرش کمتر قدم برمیداریم، هم از نگاه کسانی که تو اون مسیر عظیم قرار دارن و جلو رفتن خودمون رو کمتر در حقیقت در معرض استفاده از اونها هم قرار میدیم، در حالی که بسیاری از گرفتاری‌های ما با نشست و برخاست با یه ولی الهی در محضر او قرار گرفتن، پیش یه عالم ربانی قرار گرفتن، در روایات دارد نفس رفتن و آمدن رفع گرفتاری میکنه، نفس رفت آمد بدون اینکه حتی گفتاری گفته بشه. یعنی کسی که وجودش نگاهش مثبت بینه، رابطه با خدا داره، این وجودش نورانیه، نگاهش در حقیقت ایجاد مشکل گشایی میکنه،
هدایت
ایجاد. ببین چقدر این رو به ما دستورم دادن انجام بدید، برید این کار رو بکنید، بهره مند باشید. کمتر از این استفاده میکنید، با کسانی بنشینید که شما رو به یاد خدا میندازه. این نگاه اینا نشست و برخاست انرژی مثبت و الغای مثبت به انسان میکنه. گاهی یک کلام کوتاهی از اینها انسان رو، مسیر زندگی انسان رو عوض میکنه، یک کدی ایجاد میکنه، مسیر زندگی انسان عوض میشه،
متحول میشن.
ببینید این راه رو تو ولی ما میدونیم که خدای سبحان اصل این مسئله رو که ممکنه عده‌ای هم با نگاه بدبینانه و نگاه در حقیقت به عنوان کسی که دنبال فساد هست و افساد هست، میخواد در حقیقت نگاه از نگاه بدبینی شروع میشه، این قوه شروع میشه، این قوه چشم در درون این شروع میشه تقویت شدن. هر چی بدبینانه تر نگاه میکند و شرآمیزتر نگاه میکنه به حوادث، این قوه کم کم در وجود بعضی ها تقویت میشه تا به حدی که ممکنه که یه قوه تأثیرگذار نه فقط تو وجود خودش باشه، تو دیگران هم ممکنه گاهی تأثیر ایجاد. اما خدا هم این رو خیلی محدود قرار داده، اجازه نداده، چون سبقت رحمت بر غضبه، هم حق ندارن به سادگی در زندگی دیگران تصرف کنن، برای اونها راههای شایش قرار داده. همین که اگر در جایی استثناءن و خیلی قلیلن موردی ایجاد شد، راه های دفعش رو حالا عرض میکنیم با دو سه تا مثلا از کار و عدیه و اینها راه های دفعش رو هم قرار دادن، غیر از اون که رجوع به اولیاء الهی و ارتباط با اونها و رفتن تو مجامع مؤمنین خودش دافع خلاصه همین چشم زخم هاست، حضور در مجالس مؤمنینی که اهل ایمان جمع میشن، مجالس مثلا نماز جمعه، نماز جماعت، دعاها، جلسات دعا، رفت آمدهای بین مؤمنین،
اینو خونسا میکنه
چون نگاه مثبت رو تو وجود چیکار میکنه؟
تقویت میکنه.
هرچی انسان به فردگرایی بره خودش رو ضعیف کرده و ممکنه که تصرف سوء رو تو وجودش بیشتر بکنه. لذا رفت آمد به جمع های مؤمنین، اینها اون نگاه مثبت رو، ارتباطات مثبت رو که تعبیر دستورات حضرات هم است که میفرمایند که تزاورو برید با هم دیگه زیارت کنید، فإن ذلک قربتا إلی، امام رضا علیه السلام فرمود این رفت آمد شما نزدیک شدن به منه، قربتن الیه. خب معلوم میشه که این هدایتگری توشه، این رفت آمدها که انسان به امام نزدیکتر میشه. و
خیلی وقتا این رفت آمدها خیلی خوبه، یعنی احساس میکنم که اونهایی که دچار افسردگی هستن یا وقتای ته دلشون دلشوره دارن، استراب دارن، وقتی که با هم مراوده میکنن، همدیگر رو میبینن، حال دلش خوب میشه. من فکر میکنم مؤید فرموشات آجای آبدینی عزیزمون هست،
انسان مثبت بینی
آبدینی عزیزمون هست،
انسان مثبت بینیش هم بیشتر میشه،
حالش خیلی خوب میشه.
ببینید اینا نگاهی است که ما کم ازش، کمتر ازش گاهی بهره‌مند هستیم، توجه بهش نداریم.
بله
این، اما در این حال به ما فرمودن که اگر یه موقعی بالاخره احساس کردید که نادر است، نه با زود باور، چون هر چقدر انسان باور کنه که دیگران میتونن تو وجودش تأثیر بذارن از جهت منفی، خود همین باور به این که میتونن تأثیر بذارن، این رو ضعیف کرده و او رو تقویت کرده.
بله.
همین باور که دیگران میتونن تو من تأثیر بذارن از جهت منفی، همین خود این رو ضعیف کرده، او رو تقویت کرده.
یه جور تلقینه دیگه در واقع.
این تلقینه و اجازه داده به او که تصرف بکنه. لذا اصل این مسئله رو خدای سبحان اجازه نداده. اجازه نداده همین نگاه بدبینانه هم تو وجودمون شکل بگیره. که باور کنیم که او میتونه اینم نگاه بدبینانه است. اینم نگاه بدبینانه است که فکر کنیم که او میتونه تو وجود ما تاثیر منفی بذاره. اینم
اعتماد به نفس تو میگیره،
اعتماد به نفس میگیره. ببین اینا چقدر ظریف از جهت روانی، و اگر انسان دستورات دین رو ببینه چقدر زیبا انسان رو میخواد رشد بده. ولی در این حال اگر انسان یه موقع احساس گرفتاری کرد، یه احساسی کرد که براش تنگناهای پیش اومده، بدون اینکه باور به اون داشته باشه که به سرعت که دیگری رو من تاثیر گذاشته، اما به ما فرمودن که با این ذکر شریف که ما شاء الله ولا قوت الا بالله العلی العظیم که سه بار بگن، که مرسوم بین مؤمنین وقتی میرسیدن به یه حادثه خوبی، به یه جریان خوبی، به خاطر اینکه چشم یه موقع میگن همینقدر تأثیر نداشته باشه، همین ذکر الهی رو بیان میکردن که خود این ذکر هم برکت و نورانیت میداد به اون رابطه، و همین که مانع میشد از اینکه مانعی و یا شروری در این بتونه دخالت بکنه. این ذکر شریف که ما شاء الله ولا قوت الا بالله العلی العظیم، سه بار گفتنش در حقیقت برای جلوگیری از تأثیر آثار چشم سویی که ممکنه باشه خیلی اثر داره. حتی گفتن مطلقه ذکر مؤثر است، هر ذکری انسان به یادش آمد اون هم مؤثر است. البته چهار قل، قل که میگن چهار قل، قل یا ایها الکافرون و قل هو الله احد و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس هم که البته مجرب است. آیت الکرسی هم مجرب است که همراه داشتن یا خواندن، خلاصه هر دو مجرب است. هرس ها از همین ها تشکیل میشه. هرس هایی که هست، بعضی هرس ها نوشتن همین از کار و همین مثلا به صلاح ادعیه و آیاته که مثلا گاهی میگن که همین ذکر رو بنویسن همراه داشته باشن، یا این که چند سوره است که میفرمان مثل همین چهار قول رو و مثلا آیت الکرسی رو بنویسن و همراه داشته باشن. اینها جزو هرس هایی بوده که همراه داشتن و همراه داشتن ها. البته اگر انسان بتونه همراه خودش قرآن کوچکی محفوظ باشه به طوری که اهانت نشه همراه داشته باشه، تربت کربلا همراه داشته باشه، اینها جزء چیزهایی است که انسان رو تربت کربلا کمی توی مشمعی همراه داشته باشه، قرآن کریم همراه داشته باشه،
اینا سپر میشه در واقع.
ولی اینها دفع میکنن، رفع میکنن و خیلی چیزا رو مانع میشن و شیطان و شیاطین و جنود شیاطین جرأت نزدیک شدن پیدا نمیکنن. ولی نکته مهمشون است که انسان خودش رو خودش تسلیم اینها نکند با باور به سلطه اونها.
کم نیاری.
آره، اگر این باور شد و کم کم احتمال داد، میبینی تأثیرش هی بیشتر میشه. این مهمترین قسمتشه. نکته دیگر این است که اگر کسی احساس میکنه مبتلاست به این که یه موقع چیزی میگه محقق میشه تو نظام بدی، چی کار بکنه از این نجات پیدا کنه؟ چون بعضیا سوال کرده بودن، باید تو نگاه و در حقیقت هرگاه میبینه بدبینی داره تو وجودش و بدخواهی داره تو وجودش، حتی به صورت تصور ایجاد میشه، بلافاصله ضدش رو ایجاد کنن. به همون کسی که احساس بدخواهی تو ذهنش شکل گرفته ناخودآگاه یا تو ذهنش خطور کرده، بلافاصله جنبه های مثبت او رو، رفتار مثبت او رو یا خواسته های مثبتی برای او در نظر بگیره. حتی شده مثلا برای اینکه این تلطیف بشه یه هدیه بخره به او بده، یه رابطه ایجاد بکنه، اینا خود به خود اونها رو ملغا میکنه. اگرم یه اثری تو وجود این بوده
اونا خالص الله میشن اینجوری.
نه، خود این شخص یه موقع چشم این ممکنه تو اگر میخواد از این نجات پیدا کنه. بعضیا میگن ما ناخودآگاه مبتلاییم نمیخوایم، اما چی شده توی در حقیقت چیز خطور میکنه ذهنمون و بعد میبینیم محقق میشه.
خود اون شخص هدیه بخره،
خود اون شخص. بله، این کسی که این حالتو داره که تو ذهنش خطور میکنه یا تأثیر میذاره گاهی بعضی ذهنیاتش تو دیگران، اولا نگاهش رو به جنبه های مثبت منصرف کنه کم کم، که این بله. نگاه مثبت بینی خود به خود اون حالتو ازش میگیره. ثانیاً اگر پیش آمد در مقابلش فکر مثبت رو هم برای او قرار بده، هدیه بخره، گاهی این رابطه ای کنه، خود به خود اون بلایایی که حقم نداره بگه، یعنی اگرم چیزی تو ذهنش خود بگه نره به طرف بگه بگم که حواسش رو جمع کنه، نه، خود این گفتن این رو تقویت میکنه، خود این گفتن برای خود این شخص هم این مثلا تفکر رو تقویت میکنه. این تو جنبه های مختلف مسئله بود، که البته آیات و روایات دیگری هم هستش که دیگه حالا فکر میکنم
بعضی هم میگن مثلا صدقه بدین.
بله، اون هر روز رو با صدقه شروع کردن اصلا ممدوحه.
خوبه
که دفع کلا همه آفات، از جمله این هم یکی از اون آفاته.
خیلی خوب.
هر روزشو با کم هم باشه، کم هم که باشه این اثر رو داره،
نفس این توجه،
نفس این توجه ذکر است، چون صدقه دادن خودش یه ذکره، یعنی خدایا تو فرمودی بده، من میگم چشم، اطاعت هست، ذکر است، همین این خودش خیلی تأثیر داره که انسان با صدقه روزش رو شروع بکنه. یا فرمودن این دعا رو هم آمنت بالله و صلی الله علی محمد و آله،
اللهم صل علی محمد و آله،
این هم خلاصه فرمودن که آمنت بالله و صلی الله علی محمد و آله، که هم جنبه الهیتش هم توسل به وسیله که پیغمبر و آل او هستند در این در قدر رفع این مسئله، این هم همون نگاه مثبت بینی بازم اون تا با این ذکری که در روایت ما فرمودن. خب این رو همینجا تمام بکنیم،
این ادعیه و اذکار رو انشالله دوستان ما زحمت میکشن مثل همیشه در کانال ما قرار میدن، هم در سروج هم در ایتا و هم در سایت ما میتونید مراجعه بکنید و این نکات رو الحمدلله دوستان ما فعال اونجا بارگذاری میکنند و شما بهره مند بشید و دعاشون هم بکنید.
اگر یه خورده مفصل شد
نه خیلی خوب بود،
چون ابتلاء زیادی است و سوالات زیادی که همین مقدارش ان شاء الله میتونه
خدا خیر ان شاء الله
از منظر روایت تاثیرگذار باشه. در محضر به اصطلاح تتمه آیات هستیم که فلیتوکل متوکلون، میگه من توکل کردم، علیه توکلتو، و دنبالش میفرمه و علیه فلیتوکل متوکلون، که جلسه قبل این رو مفصل عرض کردیم که توکل هیچ منافاتی با رجوع به اسباب ندارد، بلکه انسان وقتی میره سراغ اسباب با این نگاه که اسباب رو خدا قرار داده و حاکم بر اونها هم خداست، لذا خود حضرات معصومین و انبیاء گرامی از باب علم غیبیشون در حقیقت اعمال نمی کردن در رفتار روزانشون، بلکه بر اساس همون نظام چی عمل می کردن؟ همون چیزی که حجت بود براشون که نظام ظاهر بود. لذا خود یعقوب سلام الله علیه اینجا داره ببینید میگه که در حقیقت این کار رو بکنید رجوع به اسبابه، از درهای متفرق وارد چیز رجوع به اسبابه، رجوع به اسباب، درهای متفرق وارد بشین، نمیگه من یه توجهی میکنم هیچ کسی نتونه رو شما تأثیر بذاره، هیچ کاری نتونه کسی بکنه، نه، میگه درهای متفرق جلوشو بگیری، جلوی اون سبب رو اینجوری میتونید در حقیقت. البته اینم لازم به تذکره، همیشه تفرق و تو چشم بودن بد نیست، دقت بکنید
یه جاهایی باید جمع باشیم،
اصلا بعضی جاها باید حضور پررنگ داشته باشیم، اگر حضور پررنگ نباشه، ببینید اگر توی محلی، توی دانشگاهی، توی درقه شهری، توی جمعی، اگر حضور پررنگ اهل ایمان جلوگر نباشه، راه باز میشه برای اینکه کسانی که فتنه گرن بتونن چکار بکنن، اونجا راحت تر جولان بدن. لذا اینجور نیستش که بگیم همیشه آدم بخزه توی جایی که دیده نشه، نه، گاهی باید بیاد تو جمعهایی دیده بشن و این دیده شدن امر الهی، اون جایی که به امر الهی یقین بدونیم که به امر الهی انسان وقتی وارد شد خودش ذکر است و ذکر مانع از این است که در حقیقت چیزی کسی بتونه تأثیر سوئی بذاره. پس حضور پررنگ تو خیلی از جاها که دستورات دین است، حضور دین است، نگاه دین نیست، مثل نماز جماعت انسان هر روز بره، صف اول هم میگن برید، این صف اول تو چشم رفتنه دیگه، میگه صف اول سبقت بگیرن با هم به صف اول، این تو چشم آمدنه، اب نداره، میگه اگه میدونستن ثواب صف اول نماز چیست، با شمشیر سبقت میگرفتن تا برسن به او، نمیذاشتن هی عقب بشینن یه گوشه قایم بشن پشت ستون باشن کسی نبینشون، به چشم اینجا نه، اینجا به چشم آمدن. بله انسان باید حواسش باشه که همون جام که عبادته شیطان نفوذ نکنه توش، اما شیطان نفوذ نکردن به این نیست که برسه پشت ستون قایم شه، به این است که صف اول حاضر بشه، اما شیطان رو از خودش و تأثیر دیگران رو از خودش دور کنه، بگه چه اثری داره که حالا برفرض دیگرانم دیدن که من تو صف اولم.
خیلی وقتا این جور جاها احساس میکنن که ریا میشه، در حالی که اساسا جای ریا اینجا نیست.
عرض کنم ببینید چقدر مرزهاش دقیق، شیطان از این مرزهای مختلط سایه روشن رو استفاده میکنه تا ما رو از کمال محروم بکنه،
متفرق بکنه،
متفرقمون بکنه، گوشه کنار نریم، دیده نشیم، چرا برید دیده بشید، این دیده شدن ها ایجاد در حقیقت آرامش تو قلوب دیگران میکنه، امید به دیگران میده، برای کسانی که فتنه گرن یا میخوان کاری بکنن مانع ایجاد میکنند، اینا خیلی زیباست، اونها رو هم کمک کرده، هدایتگری بر اونها هم داشته که فرصت به اونها ندادید که اونم، لذا اون میونه اونم بعدها که براش اعمالش دوره میشه خوشحال میشه که اینجا مانع پیش، مثل ما که یه موقع خدای نکرده قصد گناه میکنیم یه مانعی پیش میاد، یه کسی میرسه میبینید که منصرف میشیم، بعدن که این حال بر میگه خدا رو شکر که مانع پیش آمد و مبتلا نشدیم. اونها هم بعدن خوشحال میشن که همین حضور پررنگ مؤمنین چقدر نعمت شد برای اینها که کمتر ساقط بشن. پس برای اونها هم خیر این تو چشم اومدن. پس حواسمون به این مرزها باشه که در کنار این مسئله موقعی آدم هی یک طرفه نگاه نکنه. تو دنبال این مسئله عرض میکردیم که اسباب رجوع به اسباب عین توکله، اگر به شرطی که اسباب رو حاجب نکنیم از خدا. پس رجوع به اسباب رو که خدا قرار داده، خدا میتونست عالم رو بدون سببیت قرار بده، هیچ قانونی نداشته باشه،
جوری که نمیشد که
میشد قرار بده،
میشد
هر که یه تحیری قرار بده چی کار بکنم، هی منتظر باشه تو هر راهی بره ببینه این اینجوری بره تو اون. اما خدای سبحان نظامش نظام متقنه، حکمت، نظام علیم است، حکیم است، همه اسباب رو قرار داده تا انسان بتونه بر وفق این نظام جاری که در عالم هست بتونه برای خودش راه پیش بینی بکنه، آینده سازی بکنه.
اونجوری بود کلا نظم عالم به هم میریخت،
به هم میریخت و آره. هیچ چیزی، امروز خورشید ممکن بود از مشرق طلوع کنه، فردا ممکن بود از شمال طلوع بکنه، هیچ قابل پیش بینی نبود من طبق این بتونم برنامه‌ریزی قرار بدم، هیچ قابل پیش بینی نبود امروز روز چقدر طول میکشه، شب چقدر، اینو هیچ قابل پیش بینی نبود. هیچ برام ببینید چقدر متقنه، یک دقیقه کم و زیاد میشه، میشه این شب مثلا یلدا میشه و بزرگترین شب میشه، معلومه میتونیم از خلاصه صدها سال جلوتر پیش بینی بکنیم 100 سال آینده شب یلداش کدام شبه. اینا نظم دقیق الهی است.
مثلا وقت تحویل سال رو با ثانیه مثلا
با ثانیه تنظیم بره. میشه. ببینید اینها نظام اسبابی است که خدای سبحان قرار، اما میگه حواستون باشه اینم یه رهزن داره که اگر اتکا کردید بر سبب به اون وان سبب و همه چیزتون شد این از خدا قفل، یعنی سبب حاجب شده برای شما، حجاب شده سبب شما رو، به سبب توجه بکنید اما به عنوانی که خدا قرار داده، به عنوانی که خدا هر لحظه میتونه چی کار بکنه.
پس پرده این اسباب فقط او رو ببینیم،
او رو ببینیم، یعنی تو همین اسباب، نه پس پردش بفرمایید، بفرمایید تو خود سبب خدا رو ببینیم.
آها این جلوتره
بله دیگه، یعنی ببینیم که همین سبب رو همین الان او داره سببیت رو میده، همین الان داره او امضا میکنه برای تحقق، همین الان او داره وجود این رو میده. لذا اگر لحظه لازم باشد مثل آتش که نسوزان، اون لحظه اگر لازم باشد همین سبب از کار میفته، اما دعوه الهی نیست که از این راه بخواد هدایتگری بکنه، دعوه الهی است که از طریق عادی، مگر یه جاهایی که نشون بده اونم حجاب غفلت بره کنار، که فکر نکنیم خود اینها دارن انجام کار میدن، بلکه در حقیقت چی هسته؟
اونجا دیگه خدا خودشو نشون میده.
بله من یه روایتی رو هست آیت الله بهجت میخوندن، یادم نمیاد حالا اینجا خوندم یا نخوندم،
بفرمایید،
ولی خیلی روایت زیبایی است که ایشون نقل میکردن این روایت رو، که وقتی خدای سبحان عقل رو خلق کرد بهش گفت اقبل، فاقبل رو کرد. بعد این روایت، این قسمتش توی مجامع عمومی که ما میشناسیم نیست، ایشون نقل میکردن که وقتی بهش گفت رو کن، رو کرد، گفت قال من انت، تو کیستی؟ سوال کرد، قال انا و انت انت، من منم، شما هم شمایی، تو هم توی دیگه. ثم قال له ادبر، پشت کن، و ادبره، پشت کرد. دوباره سوال کرد خدای سبحان ازش که من انت، حالا کیستی؟ قال انا و قال انت رب الجلیل و انا العبد الذلیل. حالا اینجور گفت. بعد حضرت آیت الله بهجت فرمودن یعنی چی؟ چی میخواد بگه؟ میفرماید، ایشون میفرمودن که ببینید این روایت میخواد اینو بفرماید که وقتی آینه در مقابل خورشید قرار گرفته باشه، از ابتدای خلقتش که رو به خورشید باشه نگاه میکنه، خورشید نور داره، آینه هم نور داره، چون نور خورشید افتاده تو این نمیدونه این انعکاسه، چون از اول مقابل خورشید در روبروی او بوده، از جای دیگه نیوردنش، روبروی خود، لذا نور خودش هم میبینه، میبینه خب نور منم نوره، نور خورشید نور بالاتره، ولی منم انا انت انت. اما وقتی بهش میگه پشت کن، وقتی آینه رو پشت به نور قرار میدن، تازه آینه میفهمه این نور مال خودش نبود، اگر نور مال خودش بود باید الانم که در حقیقت اینوری هست اینم نور داشته باشه، در حالی که اینجا میفهمد که انت رب الجلیل، تو همه چیز هستی و انا العبد الذلیل. انسان گاهی وقتی که اون اسباب شکسته میشه و یا از نفوذش کاسته میشه، یه سببیات دیگه جلوه میده، نشون میده که فکر نکن که این اسباب قدرت مطلقه بودن، همه چی همین بود، که فقط از این باید میرسیدی به اون، انت رب الجلیل رو میدیدی. که حالا اینم یه نگاه زیبایی است که حواسمون پرت نشه از این مسائل. خب بعد میفرماید که خدا رحمت کنه هست آیت الله، اینا مشهوداتشون بود. ببینید یه نگاه اینجوری وقتی که اینا رو نقل میکردن آدم احساس میکرد که همین الان اون انت الرب الجلیل و انا العبد الذلیل تو وجودش احساس میکرد،
حجابی براشون وجود نداره.
نه، این رو اینجور میدن که خدا همه کار است.
بله،
ما خودمون رو کار میبینیم، بلکه خودمون رو در حقیقت جوری کار میبینیم که نعوذ بالله خدا هم باید در خدمت ما باشه. ما میگیم این کارو بکن برامون، اینو میخوایم اینجوری بکن برامون، ناخودآگاهمونه ها، تقاضاهامون ظاهرش نظام تقاضاست تو بعضی از زبانها، ولی اگر دلیلش چی؟ اگر نکرد ناراحت میشی، چون برای خودمون حق قائلیم، حق آمریت که اگر نکرد ناراحت میشیم، در حالی که اگر انسان از یه بزرگی چیزی میخواد اگر نکرد که ناراحت نمیشه، میگه من که طلبی نداشتم، تقاضای فضل کردم صلاح ندید به من بده، من که طلبی نداشتم که. اما اگر برای خودش انسان حقی قائله، چرا نکرد، چرا نداد، چرا به من اینجوری کرد، چرا
طلبکارانه درخواست نه.
ببینید این نگاه ها با تو وجود انسان کم کم بل اصلاح بشه. عرضم این بودش که حضرت یعقوب سلام الله علیه اینجور نبود و انبیا و حضرات معصومین از اون نظام علم الهی که داشتن برای نظام روزانه زندگیشون بخوان استفاده بکنن، اونها هم با رجوع به اسباب کاراشون رو پیش می‌بردن. حالا آیه بعدی وارد میشیم، ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم، از همون رجوع به سلسله اسباب که گفته بود ابواب متفرقه،
پدرشون
که برید پدرشون
بود.
گفته بود برفرموده بود ما کان یغنی عنهم من الله من شیء، این اون اراده الهی و قضای الهی رو که باید متوجه اینها میشد که از ابواب متفرقه رفتن هم باز مانعیت برای او نداشت، هرچند تو خیلی از مسائل داشت اما اون اینجا نداشت، باز اینها این کارو کردن. میفرماید که ما کان یغنی عنهم من الله من شیء، نتونست این از ابواب متفرق رفتن جلوی اون اثر رو بگیرد که بنا بود به اینها متوجه بشه. بعد میفرماید الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها، الا یه حاجتی که در نفس یعقوب بود، یه نیازی تو نفس یعقوب که قضاها خدا او رو مقدر کرد و انجام داد. چون یعقوب این کار کرد به اینها گفت تا اینها بتونن بنیامین رو و خودشون رو صحیحاً و سالماً برسونن پیش یوسف، موانع سر راه و دیگرانی که حسادت می‌ورزیدن و دیگرانی که به اصطلاح می‌خواستن اینجا مانع ایجاد کنن یا مترصد بودن که اینا کیا هستن که یوسف اینا رو دفعه قبل اینقدر اکرام کرد و اینقدر گرامی داشت و انواع مسائل دیگری که قبلا هم عرض کردیم، این باعث شد که اونا درست بشه. اما میخواست یعقوب که اینها 11 نفر که رفتن 11 نفر برگردن، اما 11 نفر رفتن 9 نفر برگشتن. بنیامین که اونجور خلاصه با اون جریانی که بعد پیش میاد که حالا در بارش اون چیزو قرار دادن و بعد او رو در حقیقت نگه داشتن، یکی از برادران که برادر بزرگتر بود گفت چون ما عهد کرده بودیم با پدرمون من بر نمیگردم، اختیاراً بر نگشت، گفت من اینجا میمونم تا ببینیم جریان و تا این 9 نفر 11 نفر 9 نفر برگشتن. منتها یعقوب سلام الله علیه از طریق اسباب ظاهری میخواست نتیجه ای رو بگیره که بنیامین برگردد و برادرها برگردن، به نتیجه بالاتری رسید که با این نگه داشتن بنیامین که ظاهرا خلاف اون نگاه اولی بود، چون نگه داشتنش برنگشتن بود.
بله.
اما یک دفعه یوسف و بنیامین رو برو برگردان،
یعنی چیز بالاتر نصیبش،
بالاتر نصیبش الا حاجتن فی نفس یعقوب، که قضاها ما او رو انجام دادیم. این قضاها یعنی چی شد؟ خدای سبحان او رو در حقیقت محقق کرد اون حاجت رو، که حاجت نفس یعقوب چی بود؟ مراحلی رو ذکر کردن، برگشتن بنیامین بود، برگشتن یوسف و پیدا کردن یوسف بود که اون حاجت اصلیش بود. با این محقق شد، قضاها خدا این رو محقق. گاهی ما میریم سراغ یه چیزی که فکر می‌کنیم وسیلش و راهش اینه، میریم بعد میبینیم که خلافش شد، زدش شد، حتی اینجا زدش شد. اینجا نه فقط یوسف برنگشته بود، دو تا از پسرای دیگه هم در حقیقت اونجا گرفتار شدن، به ظاهر از جهت یعقوب گرفتار شدن نیومدن، اما این گرفتاری راه میانبر برای رسیدن به یوسف بود. برای ما پیش میاد گاهی تو زندگی میریم دو سراغ یه چیزی و همه قوامون هم بسیج میکنیم، میریم جلو
میکنیم.
و میبینیم زدش شد، اما چون اینجا میرسیم یه دفعه میبینیم چون میبریم چی میشه؟
اون رشته پاره میشه،
رشته پاره میشه، ادامه نمیدیم. بله. اما اینجا ببینید یعقوب سلام الله علیه که از اولش به اینها گفت با اینکه این اسباب رو برید این طریق رو رعایت بکنید الا ان یحاطه بکن، مگر اینکه در حقیقت یه چیزی به شما احاطه پیدا کنه که از توان شما خارج باشه، دیگه منم اونجا تقاضایی ندارم، ما اغنیم انکم من الله، چیزی هم خلاصه اون اراده الهی است که در همه جا حاکمه. این نگاهش بود که اینا رعایت اسباب رو بکنن، رعایت شرایط رو بکنن، اما در این حال توکلشون بر خداست، علیه ولی توکل المتوکلون. با این نگاه ادامه دادش، ناامیدم نشدش، رسید به اون چیزی که به این سادگی معلوم نبود برای اون رسیدنی باشه، اما از راه زدش، اون چیزی که خلاف میل اولیش بود و به ظاهر نقیض یا مزاد زد اون چیزی بود که می‌خواست برسه، به اون رسید. ببینید نمی‌تونم تونستم بیان،
یه چیزی می‌خواست یه چیز دیگه شد،
به ظاهر
زدش
حتی شد،
بله
زدش شد حتی،
ولی نتیجهش بالاتر از
نتیجهش همون بود. آره. که میخواست
اول میخواست و اصلی ترین خواسته،
این راه رسیدن به اون نتیجه رو این فهم کرد، این راهه. بله. اینا باید برن و برگردن و بعد اینا رفتن و دوتاشون بر نگشتن و ولی رسید به اون چیزی که نتیجه مطلوب نهاییش بود. این تو زندگی های ما بر حوائج ما و طلب های ما رو به عنوان یه الگو داره مطرح میکنه، نه فقط یه واقعی تو جریان یعقوب سلام الله علیه و یوسف باشه. تونستم این عرضو برسونم؟
یه راهی میریم نمیرسیم و میبریم
و ضدش هم محقق میشه،
ضدش هم
حتی تا اینجا،
در حالی که از اون پشت مسیر دیگه ای هست که داره تو
رو همین راه،
همین راه
ما فکر میکردیم ضده، اصلا این راهه. چقدر زیباست اینا، ببینید داره خدا چه جور نشون میده دیگه، برای ما چه جور بیان معارف رو، عالی ترین معارف رو در ضمن یه روش عملی داره برای ما بیان میکنه. که ببینید چقدر راه ها رو ما، نگاه کسی که با خدا رابطه برقرار میکنه با نگاه کسی که فقط دو تا چهار تای مادی رو ملاک قرار میده چقدر میتونه متفاوت
راه باشه. رسیدن به خواستمون همین راهه، حتی اگر به ظاهر ضد خواسته ما باشه،
نگاه اول
زیاد یه جور دیگه ای ببینیم.
بله دیگه، این نگاه این است که خدا داره تدبیر کار ما رو میکنه، کارفرمای جهان در کار ماست، فکر ما در کار ما، آزار ماست. که گاهی ما او تدبیراتی که سماجت برش میکنیم و فکر میکنیم فقط و فقط این راه، پس حواسمون باشه راه رو تدبیر بکنیم، دنبالش باشی، اسباب رو ببینیم، برای اسباب برنامه‌ریزی بکنیم، به دنبالش باشیم،
توکلم
بر خدای سبحان بکنیم، تنها راه رو هم این نبینیم، حتی اگر خلاف این داره برای ما نمایش داده میشه نگیم پس هیچی، پس خدا نمیخواد، نه، گاه این خلاف ها راه رو بنیانبر داره میکنه. ولی ما چشممون فقط این راه رو میبینه، همون بحثی که ابواب بله. متفرقه که ابتدای بحث داشت. اینا خیلی نکات دقیق و زیبایی است که از این قرآن کریم که در دست ماست، با این فکر الکنش آدم تازه ببین حالا اونایی که اولیاء الهی هستن، البته این هایی که داریم عرض میکنیم از تراوشات افکار اولیاء الهی است که آدم استیاد میکنه، در میاره و اینجا نقل میکنه. بله، بعد میفرماید که من حیث امر ابو ما کان یغنی عنهم من الله من شی، اینجا خدا همون حرف رو میزند که اون گفت به برادر به فرزندان ما اغنی عنکم من الله من شی تو آیه قبل، اینجا خدا میفرماید ما کان یغنی عنهم من الله، نتونست اون اراده الهی رو نفوذش رو جلوش بگیره، اما حاجت رو محقق کرد.
بله.
الا حاجتا فی نفس یعقوب، که قضاها محقق شد، و انه لزو علم لما علمناه، که میترسم که اینو شروع بکنم فرصت نرسیم، ولی خیلی بحث زیبایی است، هم این و هم فراز بعدیش که ولکن اکثر الناس لا یعلمون.
آقا خیلی ممنون و متشکرم، خیلی پر نکته، خیلی لطیف، و خدا کنه که با همین تدبر و با همین ظرافت آیه های قرآن رو مرور بکنیم و در زندگیمون و در نگاهمون و در روشمون انشالله به کار ببندیم. خیلی ممنونم از حاج عابدینی عزیز و گرانقدرمون که انقدر لطیف برای ما این آیات رو تبیین میکنن. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم و یاد بکنیم از همه خونه دلهایی که در راه تحقق معارف عالی قدر اسلام و اهل بیت به دستمون رسیده، همه علمایی که کلی حق به گردنمون دارن، مثل محقق حلی که این هفته قرار هست از شخصیت بزرگ این دانشمند شیعه که از مفاخر اسلام هستند و مذهب تشیع یاد بکنیم و نکاتش رو بشنویم انشاءالله از زبان کارشناسان عزیز و گرانقدرمون. صفحه 541 رو امروز با هم تلاوت خواهیم کرد، آیات پایانی سوره مبارکه حدید، و انشاءالله برمیگردیم ببینیم در بخش دوم چقدر فرصت داریم همراه شما و در کنار شما خواهیم بود در اولین روز فصل زمستان. دلتون گرم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
آمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم با احترام و با افتخار همراه شما هستیم و در کنار شما اشاره قرآنی امروز را حاجی عابدینی عزیزمون بفرمایند و انشاءالله از شخصیت محقق هلی که خیلی از فقها و علما از زمان خود ایشون سر سفره کتاب‌ها و تألیفات ایشون نشستند بشنویم و انشالله حسن ختام برنامه امروزمون باشه
بسم الله الرحمن الرحیم در محضر صفحه آخر سوره حدید هستیم سوره حدید جزء مسبحات ست ششگانه است که جزء اون سوره هایی است که خیلی تاکید بر خواندنش اقلا در شب‌های جمعه هر شب و بلکه اقلا در شبهای جمعه شش سوره که با سبحه یسبحه و سبح اسم رب این شروع میشه این شش در اینجا میفرماید که ما رسولمون رو با بینات و همراهشون کتاب فرستادیم ولی لیقوم الناس بالقسط تا یه فرهنگی رو ایجاد کنن که مردم قیام به قسط کنن نه اینها قیام به قسط و مردم ایجاد کنن تا مردم قائم بشن به قسط یعنی خود مردم فرهنگ قیام به قسط رو پیدا بکنن نه فقط ایجاد قسط بین مردم بکنن این خیلی مهمه بله. پس نگاه باید این باشه مردم جوری ساخته بشن قدرت پیدا کنن شعور پیدا کنن فهم پیدا کنن که هر کدوم خودشون بشن در حقیقت یک قائم به قسط این کار انبیاست، نه فقط اینکه قسط رو ایجاد بکنن، بلکه چه کار بکنن؟ فرهنگ قیام به قسط رو ترویج کنن،
اقامه بکنن
اینجور باید. پس باید ما تو پرورشمون نسبت به نوجوانان، نظام تربیتیمون نگاهمون بر این اساس باشه که هر کدوم یک اقامه کننده قسط باشن. وقت اقامه کردن قسط البته شرایطی داره، چون فرصت نیست همین بسیار. یه نکته کوتاه رو از آیه ما بحث امروزمون در ناظر هستیم به مرحوم محقق حلی که از مفاخر عالمان بزرگ، فقیهان و اصولیون و حتی شاعر گرانقدری بوده ایشون و در شعرم دستی داشته. مرحوم جریان حله، ببینید از حدود قرن پنجم حله که در اواسط به اصطلاح بین نجف قرار داره، به سمت نجف و بین نجف و بغداد قرار داره حله، این حله خودش یه چیز جالبی است که حدود قرن پنجم توسط شیعیان اصلا این شهر بنیان گذاری میشه و از قرن ششم تا نهم یک نوآوری در دفاع از فقه و مطرح کردن فقه شروع شد که از ابن ادریس حلی آغاز شد و شاید یکی از ستارگان پرنور این مکتب حله و جریان حله محقق حلی است که بعد دایی علامه حلی است که علامه حلی شاگرد محقق حلی است،
یعنی خواهرزاده محقق حلی میشه علامه
حلی، که علامه حلی دست پرورده محقق حلی است. محقق حلی کتابی دارد شرایع الاسلام که به عنوان یک کتاب عظیمی که هنوز که هنوزه کتاب درسی است، هم تو دانشگاه ها این کتاب درسی به رشته های فقه خونده میشه، هم تو حوزه علمی به عنوان یک کتاب درسی بعد از حدود 7 قرن این کتاب هنوز به عنوان یک کتاب
شرایع الاسلام معرفت الحلال و الحرام،
ولی که جواهر الکلامی که نوشته شده در 43 جلد شرح این شرایع الاسلام است که با همه اون عظمت جواهر شرح شرایع هستش. مرحوم محقق حلی در زمینه دفاع از دین و نوآوری و بروز کردن احکام دین نقش به سزایی داشت، از جمله در شیعه کردن اون شاه مغولی که به صلاح خواجه نصیر هم با او ارتباط برقرار کرد و خیلی اینا نقش داشتن، به طوری که خواجه با اون آمدن که بیان دیدن محقق حلی، خواجه وقتی که محقق حلی شنید که خواجه داره میاد و میخواست بیاد به استقبال خواجه، خواجه زودتر مخفیانه آمد که محقق حلی نیاد به استقبالش، خودش وارد بر جلسه درس محقق حلی شد و این دو بزرگ که دو نور بودن در اون دوره اون نگاه شیعی رو در جهان اسلام پایه‌گذاری کردن و نطفه خوبی رو بستن که تا امروز ما داریم از برکاتش بهره مند میشیم.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حاجا کوتاه دعا بکنن، همه آمین بگیم و ان شاءالله بعد خداحافظی بکنیم.
ان شاءالله قدردان مکتب اسلامی که این همه برکات داشته و این همه عالمان پای او خونشون ریخته شده و یا زحمت ها کشیدن، قدردان این باشیم و مشکلاتمون رو ان شاءالله خدای سبحان به برکت این علما برطرف بکنه
ان شاءالله. صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود، کاش در صبح ظهور آینه گردان باشم. انشاءالله باشیم در عصر ظهور به برکت سلام و صلوات بر نبی مکرم اسلام. متشکرم ازتون حاج عابد.
اشهد انک یا قد بلغت الرساله و اقمت الصلاه و آتیت الزکاه وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهر